صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، به درگاه قدوس و پاک و پرجلالت روی می آوریم و صورت خیش را به خاک می افکنیم و ترا که متعال و قدوس هستی می پرستیم. ترا شکر می کنیم ای خدای قادر مطلق و رحمان و رحیم که فیض و رحمت خود را از ما گناهکاران و درماندگان دریغ نفرموده اید و با اینکه نسبت به اوامر و کلام تو سرپیچی نموده ایم، تو با صبر الهیت ما را داوری نکرده ای، بلکه هنوز از ما دعوت میکنی، هنوز از ما دعوت میکنی که توبه کنیم، به سویت بازگشت نماییم و هنوز صبر تو بر ماست. بار الها، با شرمندگی و ندامت از افکار غلطی که در سر داریم و اعمال نادرست و ناشایستهی که انجام داده ایم و گفتار تند و ناپاکی که بر زبان آورده ایم و غرور و خودخواهی، توبه میکنیم ای خدا و روی برمیگردانیم و از تو تمنا میکنیم که ما را از خودخواهی ها، از افکار پلید، از شهوت، از شرارت و اعمال ناشایسته گریزان ساز و به ما نیرو بده ای خدای قدوس و متعال تا در پاکی و قدوسیتی که تو در عیسی مسیح برای ما نمونه قرار داده ای قرار بگیریم و آن را پیشه و راه خود کنیم و نوری باشیم که در اطراف خود بدرخشیم و دیگران را به سویت هدایت کنیم. بار الها، خود را به دستهای مقدس تو میسپاریم تا تو ما را هدایت فرمایی، تا از کلامت درسهای زندگی را یاد بگیریم و ما را تعلیم بدهی. این تمنا را به نام کلمه مقدس تو یعنی عیسی مسیح زنده میطلبیم. آمین. برادران و خواهران عزیز و ایمانداران محبوب، عاشقان خدا، درود بر شما. امیدوارم که به لطف پروردگار روزهاتون رو در شادی و سلامتی الهی که مافوق عقل بشری است به سر آورید. من برادر شما کشیش رضا مسعودی خدا را شکر سپاس میگویم که این افتخار رو دارم تا در نیم ساعت آینده در خدمتتون باشم و پیرامون مسائل روحانی و معنوی با شما حق جویان عزیز گفتگو نمایم و از کلام خداوند برای شما آیات را بخونم. برای این منظور به کلام مقدس خداوند که یگان منبع و سرچشمه دانش و آگاهی های ما درباره خدا و خودمون و عالم معنویت است روی می آوریم و از کتاب مقدس تورات به فصل 37 و یا بهتر بگم به بخش 37 روی کرده و توجه خود را معطوف به پیام و نبوت یک دیگر از انبیای خدا یعنی حجای نبی نموده و از فصل اول آیات را برای شما عزیزان و حق جویان محبوب می خوانیم تا شما را با گفتار خدا، با پیام و نبوت خدا که به این راد مرد خدا عطا شده است آشنا کرده و شما با دانستن حقیقت و شنیدن گفتار مقدس او وجودتون را به سوی سلامتی و آرامش و حقیقت الهی هدایت نمایید. زیرا گفتار خداوند تسلی دهنده قلب ها و شفا دهنده زخم های روح و امید عطا کننده به جان های ناامید و سرگردان می باشد. و ایمان آوردن و پیروی کردن از آن سبب دریافت حیات جاودان و بخشش و مغفرت از خدا می گردد. بنابراین ازتون دعوت می کنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً اون رو به صفحه 1366 بگشایید تا آیات را با یکدیگر مطالعه کنیم. احیاناً اگر شما از شنوندگان عزیزی هستید که گفتار خدا رو در اختیار ندارید، منتها مایل هستید داشته باشید، ازتون دعوت می کنم که حتماً با ما مکاتبه کنید تا کلام خدا را براتون ارسال بداریم. حجای نبی از جمله اسیرانی بود که توسط کوروش کبیر پادشاه هخامنشی از اسارت بابلی‌ها آزاد شده و بنا به فرمان آزادی که کوروش عطا کرد به سوی اورشلیم همراه با هموطنان دیگرش روانه می‌شود. کوروش کبیر از معدود بزرگان تاریخ بشریت است که حقوق انسانی و فردی و سیاسی و اجتماعی و مذهبی هر طایفه را مراعات نموده و مطابق گفته اشعیای نبی، کوروش کبیر به امر خدا یکتا و با هدایت روح خدا امر فرمود که یهودیان که اسیر بابلی ها بوده را آزاد کنند و به کشور خود برگردند. او یکی از رؤسای یهود را که شاهزاده هم بود به نام زروبابل به عنوان نماینده پادشاه هخامنشی به فرمان روایی اسرائیل انتخاب می کند. پس از مرگ کوروش و پس از پایان سلطنت کمبوجیه، داریوش هخامنشی فرمان روای امپراتوری عظیم هخامنشی رو به عهده می گیرد. در زمان داریوش بود که حجای نبی با الهام خدا به نبوت می پردازد. خدا او را برمی گزیند تا پیام آورش برای قوم باشه. خداوند او را برای یک هدف مخصوصی انتخاب می کند. او مسئولیت داشت که مردمی که از اسارت برگشتن را تشویق به بنای مجدد معبد مقدس و یا یگان خانه پرستش برای خدا یکتا در عالم بنماید. سالها از مهاجرت یهودی ها به اورشلیم گذشته بود، اما هنوز عبادتگاهی ساخته نشده بود. حالا حجای نبی همراه با زکریای نبی و همچین نهیمیای نبی مردم را تشویق و ترغیب می کردن که دوباره نه فقط به سوی خدا بازگشت نمایند و نه فقط فکر بناسازی خانه های خود و حصار شهر باشند، بلکه بیایند به آنچه که مهم است توجه نموده و عبادتگاهی برای پرستش خدا یکتا که با آنها لطف کرده و آزادی بهشون بخشیده و زندگی با آنها عطا کرده و دوباره به سرزمین خود آزادانه برگشتن بسازند و او را پرستش رو عبادت کنند و به این کار ارجحیت بدهند تا به خداوند را به طور شایسته و مطابق شریعت موسی پرستش کنند. او وظیفه داشت که قوم را متوجه خدا سازد که هرچی دارن از خدا دارن و اگر فقط فکر خودشون باشن باز مرتکب همان عملی میشن که سبب شد به اسارت برون، یعنی مرتکب گناه میشن، خودخواه میشن، مغرور میشن. پس میخواد توجه آنها را در زندگیشون معطوف به خداوند کند. حالا با هم به آیات توجه میکنیم. گوش کنید به دعای اول از فصل اول از کتاب حجای نبی که بخش 37 از تورات مقدس است. میفرماید: در روز اول ماه ششم از سال سلطنت دوم داریوش پادشاه، کلام خداوند به واسطه حجای نبی و به زروبابل ابن شائیل والی یهودا و به یهوشع ابن یهوصادق رئیس کهنه رسیده، گفت: یهوه سبایوت تکلم نموده و چنین می‌فرماید: این قوم می‌گویند وقت آمدن ما، یعنی وقت بنا کردن خانه خداوند، هنوز نرسیده است. حالا به این دعایه توجه کنیم، زیرا مطالب مهمی مخصوصا در مورد تاریخ و موقعیت و طرز فکر مردم یهودا در آن زمان، یعنی زمانی که پس از اینکه از اسارت برگشتند، برامون بیان می کند. از آیه 1 ما با زمان رسیدن پیام خدا به حجای نبی روبرو می شویم. همونطور که عرض کردم، داریوش بزرگ در سال 522 قبل از میلاد مسیح به جای پدرش کمبوجیه به مقام سلطنت میرسه. مطابق آیه اول، در روز اول ماه ششم از سال دوم سلطنت داریوش، یعنی دو سال پس از اینکه داریوش پادشاه هخامنشی بود، این پیام از جانب خدا به حجای نبی میرسه و این نشون میده که این روزی بود که حجای نبی به مقام بعثت برگزیده میشود، یعنی در اول پاییز سال 520 قبل از میلاد مسیح. کلام خداوند نه فقط بر حجای نبی بلکه به دو نفر دیگر نیز نازل میشه، یعنی خداوند سه نفر را برای آنچه که اراده فرموده است که به قوم خود بگوید به کار میبرد. اول حجای نبی، دوم زروبابل که والی یهودا بود و دست نشانده کوروش کبیر یا فرمانده اسرائیل آن زمان بود، و سوم یهوشع فرزند یهوصادق که قبل از خراب شدن معبد مقدس اورشلیم رئیس کهنه بود و یا مرجع تقلید یهودی ها بود. اسم زروبابل به معنی پلیکان بابل می باشد و از این اسم متوجه می شویم که زروبابل در حین اسارت یهود در بابل به دنیا آمده بود. ولی مطابق تاریخ پارسیان و اول تواریخ فصل 3 آیات 17 الی 19، کوروش کبیر او را به عنوان نماینده و والی حکومت هخامنشی بر سرزمین اسرائیل انتخاب می کند و همونطور که از جدو می بینیم که او از خانواده شاهی پادشاه یهودا بود و یهوشع همونطور که عرض کردم فرزند یهوصادق بود. یهوصادق بالاترین مقام مذهبی در زمان قبل از اسارت رفتن یهود به بابل داشت و تا آخرین لحظه‌ای که زنده بود به عنوان مرجع تقلید برای یهود فعالیت می‌کرد. او بود که به خاطر گناهان قوم یهود گوسفند قربانی نموده و مطابق اوامر حضرت موسی آن را به قدس الاقداس برد و در آنجا از خدا طلب مغفرت می‌کرد. پس ملاحظه میکنیم که خدا پیام خود را هم به نبی خودش یعنی حجای نبی و والی و یا فرمانده کشور و همچنین به رئیس مذهبی یهود عطا میکند. در آیه 2 پیام خدا برامون بازگو شده. میفرماید یهوه سبایوت تکلم نموده چنین میفرماید. عرض کنم کلمه یهوه سبایوت اسم دیگری است برای خدای یکتا، برای خدای عظیم، خالق یکتا، خدای کریم و رحیم و مهربان که در تورات مقدس به زبان عبری به یهوه سبایوت مسما می باشد. یهودیان اسم خداوند را بر زبان نمی آوردن زیرا نمی خواستن که اسم مقدس او را به باطل ببرن، برخلاف مردم هموطنان عزیزمون که همیشه اسم خدا را در کوچه و بازار به باطل می برن و برای هر چیزی به خداوند قسم می خورن. ولی در آن زمان یهودی ها به قدری نسبت به خدا یکتا حساسیت نشون می دادن که اسم او رو بر زبان نمی آوردن زیرا می ترسیدن که مبادا به اسم خداوند توهین بشه و یا احترام شایستی نگذارن. اسم خدا یکتایی که به حضرت ابراهیم و موسی و دیگر انبیا ظاهر گردید یهوه سبایوت می باشد. خدا چه میگه دوستان عزیز؟ پیام خدا چیه؟ خداوند به این افراد میگه که این قوم، یعنی قوم یهودیان یا قوم افرادی که از اسارت برگشتن، میگوین وقت آمدن ما، یعنی وقت بنا نمودن خانه خدا نرسیده است. و ما ببینیم مقصود این پیام چیه؟ یا خداوند مقصود از این کلامی که میگوید چه داره؟ چه چیزی رو میخواد به ما بگه؟ عرض کنم البته از آیات دیگر میتونیم خیلی ساده مقصود رو دریابیم. یکی از خصوصیات خدا اینه که او واقف بر امور نهان میباشد. از موقعیت که در آن زمان بود میتوان اینطور استنباط نمود که یهودیان قصد ساختن عبادتگاه رو داشتن و همونطور که ملاحظه خواهیم کرد آنها پایه و اساس آن رو درست کرده بودند، ولی با مشکلاتی روبرو شده بودند و چون بیشتر در فکر ساختن خانه‌های خودشون بودند یواش یواش کمتر حاضر می‌شدند وقت و استعداد خود رو در راه بنای یگان عبادتگاه خدا یکتا استفاده کنند، مخصوصا وقتی که با مشکل‌ها روبرو بودند. میگفتن لابد خدا نمیخواد که ما این عبادتگاه رو بنا کنیم، لابد خواست خدا نیست که ما الان این عبادتگاه مقدس را بسازیم، چون اگر اراده خدا بود که ما اول عبادتگاه را بسازیم خدا این مشکلات و سختی‌هایی که جلو رامون برمی‌داشت و نیازهایی که داریم برطرف میکرد، چون که به هر حال او خدای تواناست، و بعد به اصطلاح ما رو آزاد میکرد، وقت به ما میداد تا بتونیم عبادتگاه رو بنا کنیم، چون به هر حال او خدای دانا و تواناست و میدونه که مشکلاتمون چیه، و اگر خاص خداست که عبادتگاه رو درست کنیم، اول این مشکلات که جلو راهمونه حل میکنه. راستی دوستان عزیز، شده که من و شما هم اینطور فکر کنیم؟ یقیناً شده، زیرا من و شما هم در زندگیمون طالب اراده خدا بوده ایم و هستیم و قصد انجام کارهای خیر و یا عمل انسانی رو داریم که بکنیم و به اصطلاح خدا رو خوشنود کنیم. حتی پیش قدم میشیم، قدمهای اساسی هم بر میداریم و کارها رو به اصطلاح رو میکنیم، روان میکنیم. اما زمانی که با مشکلات و زحمات و سختی و تهمت روبرو میشیم، یواش یواش دلمون نسبت به انجام دادن کارهای خیر و کاری که خدا بهمون داده سرد میشه و به خودمون میگیم شاید خدا نمیخواد که مثلا من این کار خیر رو انجام بدم. چون اگر خدا میخواد که من کار خیر انجام بدم و یا از او اطاعت کنم، عدالت را اجرا کنم، آدم درستی باشم و دیگران را خدمت کنم، او که خدای عادله مشکلات را جلو ران بر میداره. خیلی وقتا ما مسیحیان نیز در زندگی هدف و مقصودی از طرف خدا برامون آشکار میشه و ندای درونی ما رو دعوت به انجام آن میکنه که مثلا از مال خودمون بگذاریم و یا فلان خدمت رو انجام بدهیم و دعوت خدا رو هم خیلی خوب میبینیم. پس شروع به انجام دادن آنم میکنیم، ولی همین که کم کم با مشکلات روبرو میشیم، دل سرد میشیم و بعد از مدتی برای اینکه از دل سردی خودمون رو جدا کنیم و به قول معروف وجدانمون رو راحت‌تر کنیم، میگیم شاید خدا میخواد که من تغییر مسیر زندگی بیدم و یا اینکه شاید خواست خدایی نیست که من لااقل الان این کار خیر رو انجام بدم، و بعد خود رو از اون دعوت الهی کنار میذاریم، چون خیال میکنیم اگر خدا ما را برای کاری خواسته است، همه مشکلات رو خدا حل میکنه و زمین رو به قول معروف صاف میکنه تا ما خیلی راحت بتونیم قدم برداریم. در حالی که دوستان عزیز، فراموش نکنید که خداوند وقتی که ما را برای کاری خوانده است، هرگز وعده نداده که اگر از او پیروی کنیم و یا اگر اوامر او را اجرا نماییم با مشکلات روبرو نشویم. خیر، اتفاقا بیش از هر وقت دیگری ما باید خود را برای رویارویی با سختی ها آماده کنیم. انجام دادن اراده خدا، پیروی کردن از خواست خدا در این دنیا همیشه با مشکلات و سختی ها و تهمت ها و آزارها روبروست. برای نمونه همه انبیا و پیامبران خدا را در نظر بگیرید. خودتون بگید کدام یک در حین اجرای اراده خدا با مشکل و سختی و آزار و فوش و جفا روبرو نبود؟ اگر انبیای خدا با جفا و سختی روبرو بودن و حتی مردم به اصطلاح خدا پرست آنها سنگباران کردن، پس چقدر بیشتر ما که میخواییم در راه و روش خدا زندگی کنیم با مشکلات روبرو خواهیم شد. عیسی مسیح در این مورد می‌فرماید شما به خاطر من جفا خواهید دید، سختی خواهید دید، شما را به محاکمه خواهند برد، شما را خواهند کشت، به خاطر حقیقت انجیل شهید خواهید شد، کما اینکه می‌بینیم در سال‌های اخیر اینطور شده. ولی می‌دونید چی میگه بعد از آن؟ میگه خوش باشید، شادی کنید، به راهتون ادامه بدید، شادی عظیم بکنید. اگر به خاطر من جفا می‌بینید، خدا را شکر کنید. چرا؟ میگه زیرا اجر شما در آسمان عظیم است. و بعد میگوید زیرا به همین طور به انبیای قبل از شما نیز که در راه حقیقت و اطاعت از خدا قدم برمی داشتن جفا میرسانیدن. بنابراین وقتی که در راه خداوند جفا میبینیم، خوشحال باشیم، چون میدانیم خواست خداوند اینه که جفا را ببینیم. ولی فراموش نکنید که اگر جفا هست، خدا هم همراه من است. مردم یهود وقتی با مشکلات روبرو میشن، تو دل خودشون میگن نکنه اراده خدا اینه که ما اول خونه خودمون بسازیم، نکنه اراده خدا اینه که اول به فکر خودمون باشیم، نکنه خدا میخواد که ما اول حصار شهر اورشلیم رو درست کنیم، همه چیز رو به راست بشه، غذا به حد کافی ذخیره کنیم، بعد عبادتگاه رو بسازیم. به زبان دیگر، فقط به فکر خودشون بودن، در چین فکری و در چین اوضاع احوالی بودن که خداوند پیام را میده. به حجای نبی، به زروبابل و یهوشع میگه که قوم یهود اینطور فکر میکنن، ولی برو ای نبی خدا، برو به آنها اینطور پیام بده. به آیه 3 و 4 گوش کنید که میگوید پس کلام خداوند به واسطه حجای نبی نازل شده، گفت آیا وقت شما است که شما در خانه های مسقف خود ساکن شوید و این خانه یعنی خانه خدا خراب بماند؟ ببینید، خدا از طریق نبی از مردم سوالی میکنه که آیا شایسته است خانه های شما همه سقف داشته باشه، همه کامل بشه، حیاتش درست باشه، تر و تمیز باشه و جای راحت و آسایش داشته باشید، ولی این خانه که به اسم من، به اسم خانه خدا نامیده می شود، برای من نسازید و همینطور خراب باقی بمونه و خرابتر بشه؟ در واقع خدا آنها را به خاطر نفت طلبی خودشون داره متهم میکنه. میگه شما نفت طلب هستید، به فکر خودتون هستید، خودخواه هستید، مغرور هستید، به خاطر اینکه به خواسته های خود رو بر اراده خداوند ترجیح داده اید، خداوند آنها رو تنبیه خواهد کرد. خداوند آنها را از عواقبی که به بار خواهد آورد آگاه میکنه. میگه که اگر این طور پیش برید، اخطار براتون دارم که اگر این کار رو نکنید، اگر طالب نفع خودتون نباشید، برکت خواهید یافت، ولی اگر در پی منافع خودتون باشید، آماده عواقب وخیمان باشید. در واقع با بیان نتیجه منفی و نادرستی که اعمال آنها به بار خواهد آورد، خدا میخواد با آنها یادآوری کنه که آنها نباید فراموش کنن که به خاطر چه چیزی به اسارت رفتن، پس بهتر تکرار نکنن. غرور و خودخواهی و تکبر بود که آنها را از خدا دور کرد و به اسارت فرستاد و حالا نباید اجازه بدن همون چیزها دوباره به سراغشون بیاد. از آیه 5 خدا شروع به عواقب ناخوشایند از انجام خواسته های انسانی میکنه. دوست عزیز، بهتر من و شما توجه خاصی به آن مبذول بداریم، چون که همه ما دوست داریم که خواسته های نفسانی خود را انجام بدهیم. میفرماید پس حالا یهوه سبایود چنین میگوید: دل خود را به راه‌های خیش مشغول سازید، زیرا که بسیار کاشته اید اما اندک حاصل میکنید. میخورید اما سیر نمیشوید، مینوشید لیکن سیراب نمیگردید، رخت میپوشید اما گرم نمیشوید، و آن که مزد میگیرد مزد خیش را در کیسه سوراخدار میگذارد، یعنی هیچ وقت قانه و سیر نمی شوید. پس یهوه سبایوت چنین می گوید: دلهای خود را به راه‌های خود مشغول سازید، به کوه برآمده و چوب آورده خانه را بنا نمایید. و خداوند می گوید: از آن راضی شده جلال خواهم یافت. خدا در واقع آنان را با گفتارش داره داوری می کنه. چرا؟ چون به مادیات دلبسته بودند و آنها متوجه نبودند که دلبستن به مادیات و امور دنیا چه عواقب وخیمی رو به بار می آورد. وقتی خدا اشتباهات آنها رو بازگو می کنه، دوستان، در واقع داره محبت خودش رو به آنها آشکار می کنه و میگه: ای بنده من، از این راه و روش زندگی که عاقبتش هیچ بدبختی میاره دست بردار، زیرا عاقبت خوشی نداره و من خوشی شما رو، سعادت شما رو، خوبی شما رو خواست دارم. در رساله به عبرانیان فصل 12 آیه 7 الی 9 اینطور میگوید: اگر متحمل تأدیب خدا بشوید، دقت کنید، اگر متحمل تأدیب خدا شوید، خدا با شما مثل با پسران رفتار می نماید، زیرا کدام پسر است که پدرش او را تأدیب نکند؟ لکن اگر بی تأدیب می باشید، همه از آن بهره یافته اید. پس شما آن وقت حرامزادگانید، نه پسران، زیرا خدا ما را به خاطر اینکه در قدوسیت وی شریک شویم، ما را تنبیه خواهد کرد. به زبان دیگر خدا ما را تنبیه میکنه، به ما گوش زد میگه میکنه، گوختار میده، ما را نکوهش میکنه، حتی ما را سرزنش میکنه. میدونید چرا دوستان؟ چون خدا ما را دوست داره و میخواد ما در قدوسیت و جلال او شریک شویم. در آن موقع برای بنی اسرائیل خوشسالی پیش اومده بود، غذای کافی نداشتن، همه احساس گرسنگی میکردن، پول کافی هم نداشتن، همیشه خود را محتاج میدادن. حتی یک بار نشرو که علت این همه شکست های اجتماعی و اقتصادی و معنوی رو در ضعف رابطهشون با خدا بدونن. حاضر نشدن که قلب هاشون رو تفتیش و تفحص کنن تا ببینن که آیا در اراده خدا دارن قدم برمیدارن و یا اینکه خواسته های دل خودشون رو داره پیروی میکنن. آنها سعی داشتن علت بی خیر و بی برکت بودن زندگیشون رو در چیزهای دیگری به غیر از پاکی قلب خود بدانن. تقصیر رو در همه چیز می دانستند، علتها رو در همه چیز پیدا می کردن، به غیر از در گناه و خواسته های قلب سیاه خودشون. همین آیات را که خوندم دوستان عزیز، دیدیم که خداوند از روی محبت داره آنها را توبیخ میکنه. دوستان عزیز، شما چه؟ آیا امروز توبیخ خدا را در زندگی میشنوید و آن را محترم میشمارید؟ بدبختانه غالب اوقات وقتی که من و شما در مسائل زندگی شکست میخوریم و یا ناموفق هستیم، میگوییم بخت من بده و یا به خوشی شانس و یا اینکه دست روزگار با من قهره. و خلاصه به طریقی گناه را به گردن زمین و زمان و خدا و سرنوشت میاندازیم. دوست من، کلام خدا صریحا میگوید که اگر اینطور داریم فکر میکنیم، بدانیم که اشتباه داریم قضاوت میکنیم. چرا؟ چون خدا میگوید که از هر چیزی در زندگیمون هدفی داره. خدا اجازه نمیده کوچکترین تغییر و حرکت و اتفاقی در زندگیتان بیفته بدون اینکه مقصودی داشته باشه. هر آنچه که خدا اجازه میداد که برای شما رخ بده، بدانی که او هدف خاصی از آن داره. حالا میخواد شما را بیدار کنه، هوشیار کنه، آگاه کنه که به او توجه کنید و علت را بیابید. زیرا خدا میخواد شخص را یک شخص مفید و پر ارزش بسازه. خدا میخواد تو را مفید بکنه. برای همین است که دوبار در این چند آیه کوچک خدا میگوید که ای بندگان، دلهای خود را به راههای خود مشغول کنید، یعنی طریق خودتون را بسنجید. چرا خدا اینطور میگوید؟ دلیل واضح است. چون همه ما خیال میکنیم راهمون درسته، نمیتونیم خطاها و اشتباهای خودمون رو ببینیم و اگر هم دیگران اشتباهات ما را به ما گوش زد کنن، غالبا شنونده ها نخواهیم بود، عصبانی هم میشیم. حضرت سلیمان در تأکید این مطلب میگوید راهی است که به نظر آدمی مستقیم می نماید، اما عاقبت آن طریق موته. حضرت اشعیا نیز در این مورد میگوید جمیع ما، یعنی همه انسان ها، مثل گوسفندان گمراه شده و به راه خود برگشته بودیم. و در زبور 1:6 حضرت داوود میگوید طریق انسان طریق موت است، زیرا شریران محکوم خواهند شد. بله دوستان عزیز، امروز خداوند به من و شما میگوید که ای عزیز من، ای بنده من، به طریق خودت نگاه نکن، دل خود را به راههای خیش مشغول ساز و متوجه اشتباهها و خطاهای مسیر زندگیت بشو و بعد توبه کن و راه مرا پیروی کن. و آنچه که در زندگیت اتفاق میافتد در حقیقت زنگ خطری است که میخواد شما را از نتیجه و آینده سیاه آگاه کنه. پس بیدار شو که وقت کم است، هوشیار شو و به طرف خدا بیا، چون عاقبت وخیمی را داری برای خودت برمیگزینی اگر از کلام خداوند پیروی نکنید. دوست من، آیا امروز کلام خدا را منبع و طریق زندگی خود کرده اید؟ خدا کند که اینطور باشد.
برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.